أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جلسه دوم تمسک به اوامات و اطلاقات در مسائل مستحدثه. عرض کردیم این که ما برای اینکه به اوامات تمسک بکنیم مقدمتا اشاره کردیم که اصولا قضایای شرعی و احکام دین، گزاره هایی که در متون دینی میاد، انواعی دارد. دو سه نوعش رو اشاره کردیم به جلسه قبل، یک مورد رو هم اضافه کنیم و وارد بحث خودمون بشیم. از جمله موارد این است که شارع مقدس بیانش رو با یک خصوصیاتی ذکر میکنه، ولی عرف با مخاطبین بر اساس یک سری راهکارهای عمومی عرفی اون رو توسعه میده و به اون خصوصیتی که شارع بیان کرده حکم رو منحصر نمی کنه، در اونجا توقف نمی کنه، از اون عبور می کنه. خب مثال های معروفی داره، از جمله در بحث شاید بعضی از دوستانی که بحث های الغاء خصوصیت و تنقیح منات رو مشارکت داشتن، اونجا یادشون باشه که شارع مقدس گاه اشاره میکند به مسئله رجلی که مبتلا شده است به یک مشکلی مثل شک بین 3 و 4، ولی عرف مخاطب این رو، این حکم رو وقتی میگه ابن علی الاربع به 3 متوقف نمیشه، بگه که حالا ابن علی الاربع در مورد مرد هاست، اگر خانم ها دچار مشکلی بشن و شک کنن بین 3 و 4، مثلا ما حکمش این است که رو 3 متوقف بشه و حداقل تمسک کنه، یا حکم دیگه ای داشته باشه، یا لااقل بگیم که نمیدانیم چی کار بکنیم، دستمون بسته است. نه، بگه فرقی نمی کنه بین زن و مرد. عرض کنم به حضور شما که یا اگر یه حکم وضعی برای رجل وار کنه، بگه اگر رجلی مال مردم را تلف کرده است، عرض کنم بزرگ شما که فرقی نمی کنه مرد هم باشه، همینطور غیر بالغ هم باشه، همینطور در احکام وضعی از این قبیل. خب این مواردی که میشه الغاء خصوصیت کرد، یا اینکه بر اساس راهکارهای دیگری مثل تنقیح منات، قیاس اولویت، اینا حکم رو جاری کرد، توسعه داد. عرض کنم از موارد توسعه احکام است که در جای خودش بحث شده. این هم یک نوع گزاره هایی است که شارع مقدس متون دینی مطرح میکنه و عرض کنم به حضور شما که حالا به هر دلیل این الغاء خصوصیت میکنه و مهم نیست. منشأ این که عرف اینجا الغاء خصوصیت میکنه هر چی ممکنه باشه، حتی ممکنه یک ذهنیت و ارتکازی باشد که احکام بین همه اصل اولین است که مشترک، و حتی این هم اگر باشه عیبی نداره. از کنم حضور شما که به نحوی که مثلا زن و مرد یا اشتراک احکام بین مردان و زنان که در فقه مطرح هستش، حالا اگر بشه ازش استظهار عمومی به دست آورد. علاوه حال این هم یک نوع، عرض کنم حضور شما که توسعه حکمه و یک نوع گزاره، یک نوع قضیه است، یک نوع کیفیت بیان احکامه که خب میشود ازش الغاء خصوصیت کرد. البته خب این که کجاها میشه الغاء خصوصیت کرد، کجاها نمیشه، دیگه در جای خودش بحث شده و قیود هم متفاوته. بعضی از قیود ممکنه نقش داشته باشه. رجل و شک بین الثلاثه و الاربعه برای رجولیت عرف مخاطب هیچ نکته ای و ویژگی خاصی در نظر نمیگیره. اما اگه گفت که در قضا انظر الی رجل منکم یعرف شیئا من قضایانا مثلا یا از این قبیل، اونجا ممکنه عرف مخاطب در مورد قضا خصوصیتی برای مرد ببینه و به زن توسعه نده. حالا این بحثش اینجا فعلا نیست. خب این هم یک نوع گزارهایی است که شارع مقدس در بیان احکامش داره. خلاصه یک جاهایی که مثل تعلیل و اینها هست محل بحث نیست. اونجا که بشه الغاء خصوصیت کرد از موارد قدیم و موارد جدید، اونها هم اگر زمینه الغاء خصوصیت یا تنقیح منات باشه، اونها محل بحث نیست. اما غیر از این موارد صحبت این است که آیا اطلاقی یا عمومی آمد. خب سهر دیگه وارد بحث عموم میشیم، از اطلاقات گذشتیم، وارد بحث عموم میشیم. اگر یک لفظی شمول پیدا کرد به حسب ذات و بخواد موارد دیگر رو یعنی بتواند مصداقهای جدید رو بگیرد، ظاهرا اگر به موانعی که و چالش هایی که مطرح میشه که خواهیم گفت انشاءالله، اگر اونها رو بذاریم کنار و اگر اونها مانع نشه، چرا شامل نشود؟ لفظ عامی مطرح کرده، مصداقهایی ازش فراهم شده در یک زمانی یا متصور بوده و مصداقهای متصور نبوده و بعدا اتفاق افتاده، خب چه اشکال داره شاملش بشه؟ به نظر نمیسه که شامل مشکلی داشته باشه، جز عرض کردیم موانعی که اشاره خواهیم کرد. خب بالا با این مقدمه نسبتا طولانی وارد بحث بشیم که راجع به اومات چی بگیم. آیا اومات مشکلی دارد تا به عموم وضعی یا به اطلاقی که مطرح شد و گذشت نفسن؟ آیا در این اومات وضعی مشکلی میبینیم یا خیر؟ واقعش این است که ما باید یک مسئله ای رو حل کنیم، ابتداعا مبنایمون رو مشخص بکنیم. مبنای ما اگر این شد در بحث اومات که الفاظ عام شامل تمام اون زیر مجموعه های خودش میشه، در این صورت میگیم که پس مانعی نباید داشته باشه، حالا مصداق قدیمی نبود، مصداق جدیدی. عموم وضعی برای زیر مجموعه هاش نیاز به هیچ چیزی ندارد. اصلا در لغت وضع شده لفظ کل برای استیعاب و برای شمول. هر مصداقی که بتواند مصداق باشد و عنوان مصداقیت پیدا کند برای این لفظ عموم، مشمول میشه، این لفظ رو میگیره، کل اون رو در بر میگیره. اگر این مبنا رو قائل شدیم، خب قدم جلو هستیم. باید ببینیم اون مناقشات و موانع آیا مانع ما میشود یا مانع ما نمیشود. اما اگر ما مبنای مشهور رو قائل نشیم، معتقد شدیم که عمومات هم نیاز به مقدمات حکمت دارد، چیزی که به مرحوم نائینی، یعنی در حقیقت بالاتر از نسبت تصریح میکنه مرحوم نائینی، از بعضی کلمات آخوند هم استفاده میشه. حالا من آخوند رو عرض میکنم، فعلا نائینی که قطعا میگه رو ما نقل کنیم. نائینی معتقد است که لفظ کل برای دلالت بر عموم وضع شده بدون تردید، یعنی الف لام روی عرض کنم جمع بیاد، یعنی جمع محلا به الف لام، و عرض کنم به حضور شما که لفظ کل اینها وضع شده برای عموم، درش بحثی نیست. استیعاب، شمول، فراگیری، بله. اما این که بر شمول نسبت به چه چیزی، این مرحوم نائینی تأمل داره و معتقده به این که چه چیزی، اگر بخواهیم ببینیم که متکلم چه عموم و فراگیری در نظر دارد و همه چی مد نظرش هست، این باید اول با مقدمات حکمت حل بشه. صرف این که یک سری از مصادیق صلاحیت داشته باشند که این لفظ عام منطبق بر اونها بشه و هر آنچه که این مجموعه را در نظر گرفتیم زیر این قرار گرفت، این کافی نیست. مثلا لفظ عالم، وقتی گفت اکرم کل عالمین، مثال معروف دیگه، وقتی گفت اکرم کل عالمین، مشهور میگویند تمام افراد و مصادیق عالمی که یصلح لانطباق لفظ عالم بر اون افراد، یعنی هر کسی که میتواند عالم بشود، تمام. وقتی گفت اکرم کل عالم، دیگه منتظر چیزی نمیمونه مخاطب، نباید هم بمانه. و آقای متکلم هم ازش توقع داره که بدون انتظار بره امرش رو عمل بکنه. خب نسبت به کی؟ نسبت به تمام آن افراد و مصادیقی که انطبق علیه این آیه لفظ عالم. در مصادیق جدید هم همینطور مشهوری نمیکن. اگه گفت که الماء مطهرون، کل ما یصلح و ینطبق علیه عنوان الماء، میتواند زیر مجموعه، یعنی میتواند که حتما همین گونه است، باید این گونه در نظر بگیریم که مشمول این الماء مطهرون میشود، حکم اونها رو در بر میگیرد. هم متکلم دیگه منتظر چیزی نمیمونه، خیالش جمعه که شما فهمیدی میده عمل میکنی، هم مخاطب احتیاجش کامل و برعکس اگر بخواهد عمل نکند و متوقف بماند متکلم او را مؤاخذه میکند. چرا متوقف شدی؟ چرا الما متحلون نسبت به ها به آزمایشگاهی پیاده نکردی؟ بگوید که نمیدونم شما مرادتون بود یا نه. میگه من چجوری میبحث میگفتم؟ من لفظ کل آوردم، لفظ کلم در لغت برای همین وضع شده. این نظر مشهوره. در مقابل نظر مشهور، نظر مرحوم نائی نیست. به تصریح آخوند به اجمال و اختلاف برداشتی که از بعضی از جملاتش و پاراگرافاش هست. خب نائی نیست میگه، میگه نه، شما نمیتوانی عموم و شمول نسبت به همه افراد در نظر بگیری، بلکه باید ببینی که مقدمات حکمت داری اولا که مدخول شما را معین کند و مراد شما را نسبت مدخول کل معین کند یا نه. این بحث تو اصول مطرح شده. برام ناینی میگه پس مقدمات حکمت نیاز داریم ما. به چه مقدمات حکمتی نیاز داریم؟ میگه ها، باید مقدمات حکمت برای شما بیاد و در مقام بیان بودن و اصلح للقرینیه وجود نداشته باشه تا شما بتوانی اول مدخول کل رو معین بکنی. بعد از اینکه مدخول کل رو معین کردی، اون وقت نیاز به چیز دیگر نداری، همون لفظ کل کارت انجام میدی. پس شما دو کار میخوایی، یک واژه و اعداد کل داشته باشی که معناش عموم شموله، این ابتداعا. اما در مراد جدی و معین کردن به اینکه مراد متکلم چیست، این کافی نیست، صرف این کافی نیست. ما نیاز داریم برای اینکه تمام افراد و زیر مجموعه های این آب و ما، یا مثلا در اون فرض اکثر عالم، فرض تمام کسانی که زیر مجموعه عالم قرار می گیرند و بگیم مراد واقع متکلم بر عهده او بگذاریم، این است که مقدمات حکمت رو جاری بکنید. و وقتی مقدمات حکمت رو جاری کردید، از مقدمات حکمت، این که در مقام بیان بود متکلم و اینکه قرینه ای نیاورد برخلاف، کشف بکنیم به اینکه تمام افراد عالم مد نظرش، تمام افراد ما مد نظرش در مراد جدیش، اون وقت است اینکه لفظ کل کارش انجام میده. پس چی شد؟ پس از نگاه آقای نائینی، لفظ کل دلالت بر عموم ما یراد و منه و ما یرید و منه المتکلم دلالت میکنه. همین کل، تکرار کنم، دلالت میکنند بر عموم، شمول، استیعاب همه افراد ما یریده المتکلم. ما یریده المتکلم رو از کجا بفهمیم؟ این رو میگه باید از مقدمات حکمت بفهمی که ما یریده المتکلم همه افراد است. وگرنه اگر در مقام بیان نبود نسبت به این بخش، یا اگر ما اصلح للقرینیه وجود داشت، اصلا ما یریده معلوم نیست. ما یوریده هم معلوم نیست، پس کل دلالت میکنه. پس اختلاف رو با یه عبارت دیگه بیان کنیم. مشهور میگن کل برای استیعاب ما یصلح ان ینطبق علیه لفظ است، شمول نسبت به این موارد. مرحوم نائینی میگه نه، شمول نسبت به همه اون افرادی که عرض کنم بزرگ شما که مراد آقای متکلم است. نما یسته و ان ینطبق علیه هذا اللفظ. این تفاوت دیدگاه هاست و دیدگاه مرحوم نائینی به وضوح میبینیم که نیاز به مقدمات حکمت دارد تا اطلاعات گیری تمام بشود. یعنی عموم تنهایی کافی نیست، بلکه عموم نیاز به اطلاق دارد تا استیعاب و شمول ازش به دست بیاد. این حرف آقای عرض کنم بزرگ مرحوم نائینی است. مرحوم آخوند هم تعبیری دارد که مورد اختلاف واقع شده، تفسیرش بین آقایون اصولیین اختلاف شده. ظاهرا مرحوم آوازی عراقی ایشون معتقده بگه تفسیرش از این جمله مرحوم آخوند این است که آقای آخوند همون حرف نائینی رو میخواد بزنه. یعنی البته خب نه اینکه، یعنی بعد از ایشون که نیست، آخوند قبل از ایشونه، یعنی همون مطلبی که به صراحت آقای نائینی اون رو تصریح میکنه و بیان میکنه، آقای آخوند هم همونی میخواد بگه. و در مقابل عده‌ای مثل مرحوم شهید صدر اینا اصرار دادن که نخیر تفسیر خوبی نشده از حرف آخوند همون حرف مشهور رو مد نظرشه ولی تعبیرشی خورده غلط اندازه. می کمالا یونافی دلالتو مثل لفظ کل علل عموم. مرحوم آخوند در سیاق نفی در نکره در سیاق نفی این حرفو داره ولی بعد میگه کمالا یونافی دلالتو مثل لفظ کل علل عموم وزن لا یونافی چی؟ کون عمومیهی به حسب ما یراد من مدخولهی ولذا لا یونافیه تغییر المدخول به قیود کثیره. این تعبیر تعبیر مبهم مرحوم آخوند است که مرادش کدام یک از این دو قول است. مثلا مشهور میگه که نیازی به مقدمات حکمت و اطلاق نداریم یا حرفش مثل مرحوم نائینیه که میگه عموم به تنهایی کافی نیست تا شما مقدمات حکمت و اطلاق گیری نکنید نسبت به مراد جدی آقای متکلم نمیتوانی ازش عموم استفاده کنی. پس در واقع از یک منظر دیگه به قضیه نگاه کنیم. مرحوم نائینی میگه کل مصادیقی که مراد جدی متکلم هستند رو فقط در نظر میگیره و در بر میگیره و عموم نسبت به اونها پیاده میشه. مشهور میگه نه، موارد در مرحله مراد استعمالی لفظ کل کارشو انجام میده، بنابراین نیاز به مقدمات حکمت و اطلاق گیری نداریم. خب این اصل قضیه، اما اینکه کدام حق است البته این جاش اینجا نیست، اما اجمالا کوتاه عرض بکنم. مرحوم آقای خویی بیانی دارد، دو تا دلیل مطرح میکنند برای اینکه نظریه مشهور درست است و تمام است و نظریه مرحوم نائینی که استادش باشه صحیح نیست، ولی حالا واردش نمیشیم. اجمالا فقط اشاره بکنیم که چرا این حرف زده میشه. عرض کنم به حضور شما که خب برای اینکه اصلا مقدمات حکمت مشهور میگن که چرا مقدمات حکمت نیاز داریم. مشهور حرفش دارن درسته و گاه در بعضی کلمات میابیم که بعضی از این اصولیین میان تعجب میکنن از مرحوم نائینی چطور این حرف زده. اجمالا میگن آقا مشهور میگن که ما نیازی به مقدمات حکمت نداریم، چرا شما خواهی سراغ مقدمات حکمت بری؟ یا از باب اینکه ظهور در نفی قید مشکوک از سکوت به دست میاد، یعنی بالاخره شما یه قید مشکوکی داری میخوای از اساسش خلاص بشی، میخوای بگی این قید مد نظر نیست، میخوای ببینی نسبت به این قید مطلق است و این قید رو میگیرد. عدالت مثلا در عالم شرط نیست، آب طبیعی بودن و غیر آزمایشی بودن آزمایشگاهی بودن شرط نیست، دلیل نیست. میخوای اینا رو بگی دیگه. از کجا میخوای اینا به دست بیاری؟ از سکوت میخوای بیاری، از ظهور سکوت، ظهوری که ناشی از سکوته میخوای به دست بیاری یا از اینه؟ خب یا از جهت نفی احتمال اینکه مولا در مقام اهمال باشد، کدوم یکی از اینا دغدغه چیه؟ عرض کنم به حضور شما که این که بخواییم بگیم که ناشی از سکوته، یعنی بخواییم بگیم که چون سکوت کرد و قید نیاورد ظاهر حال این است که تمام را اراده کرده است، واقعا این خلاف وجدانه. اینجوری نیست. ما برای ظهور لفظ کل عالم در نفی قید زائد اصلا نیازی نداریم به این که به ظهور سکوتی تمسک کنیم، یعنی نیاز نداریم بیاییم بگیم که چون ساکت شد و قید نیاورد پس مرادش همه افراد است، چیزی که مرحوم نائینی معتقده. مرحوم نائینی میگه که آقا شما نیاز داری به مقدمات حکمت. چرا؟ برای اینکه اگر شارع سکوت نمی کرد حرف می زد پس مدخول می شد مقید، می شد موارد خاص. چون در مقام بیان بود و قیدی نیاورد می خواهی از این نکته بفهمی که همه افراد عالم مد نظر اوست در اون مثال اکرم کل عالم. جواب ایشون این است که آقای نائینی اصلا ما به این نیاز نداریم، ما به ظهور سکوتی نیاز نداریم. چرا؟ چون تصریح کرده گفته کل. مگه کل چه کاره است؟ کل برای همین آمد، اصلا وضع شده برای همین، وضع شده کل برای اینکه به ما بگوید که همه مصادیقی که میتواند مصداق قرار بگیرد برای عالم مد نظر منه. متکلم میگه لذا مخاطب نمیدونه عذر بیاره، شاهدش اینه، عذر بیاره بگه آقا این اکرام نکردم. یه چرا اکرام نکردی آقای عالم فاسق را؟ میگه برای اینکه احتمال دادم که مراد شما نباشد. اون آقای متکلم میزنه تو سرش، میگه این چه حرفی؟ من برای چی گفتم کل؟ این غریزه بود، خب قید می آوردم. نه چون ساکت شدم، نه، تمام حرف اینجاست. آقای نایینی میگه چون ساکت شد و قید نیاورد شما ازش عموم میفهمی، و این یعنی نیازمندی به اطلاق. مشهور میگن نه اخه ما نیازی به این نداریم برای ظهور درست کردن. ما میگه به همون نگه کل رو وضع کرد برای شمول، همون داد میزنه، تصریح میکنه و به بیان و علی صوته بیان میکنه برای ما اینکه آقا من همه این رو اراده کردم. من تو منافات نداشت از قیدم میآورد. بله اگه قید میآورد حرفی نداشتیم، اما حالی که قید نیاورد. نه چون ساکت شد که نائینی میگوید، نه چون لفظ کل آورد، خود کل تأمین کننده است برای ما. پس وجدانا ما نیازی به سکوت آقای متکلم نداریم برای اینکه اطلاق گیری و شمول گیری و استیعاب گیری بکنیم. این از این. بعد عرض کنم به حضور شما که این از یه جهت این که بگیم ناشی از سکوتگی باشه. اما اگر بیاییم بگیم نه ممکنه ما نیاز به مقدمات حکمت داریم، از یه جهت دیگری مرحوم نائینی اینجوری بگه، بگه ممکنه مولا درسته که فرض نمید بگیم که از اون جهت سکوت به سکوت کار داریم، احتمال بدیم که شارع و مولا متکلم اصلا کلا حرکی است، احتمال بدیم که او در مقام اهمال باشه، در مقام اجمال گویی باشه. این احتمال رو با در مقام بیان بودن و نبودن اینا مشکل حل بکنیم. یعنی نائینی اینجوری بگوید، بگوید که من احتمال میدم که اینکه شارع نگفت کل عالم عادلن و غیر عادل نیاورد، نکتش این است که ایشون در مقام بیان این که شرایط عالم چی باشد و اوصاف عالم باشد نبود، در مقام این نبود. چون در مقام این نبود پس بنابراین شما باید از عرض کنم بزرگ شما که اصالت البیان جاری کنی. احتمال میده که در مقام این نباشه و با اصالت البیان این احتمال رو دفع کنی. وقتی دفع کردی بری سراغ عموم گیری. خب هم یعنی نیازمندی به اطلاق و مقدمات حکمت دیگه، چون موقع در مقدمات حکمت هست که با اصالت البیان جاری میکنیم به عنوان اصل عقلایی. اگه سی این احتمال بده، احتمال بده، پس بنابراین باز نیازمنده به اطلاق میشیم. واقعش این است که اینم نیست اینجور. اصلا ما شک نمیکنیم. وقتی یه گفت که اکرم کل عالمین، ما اصلا تردید نمیکنیم. به خلاف این که بگوید اکرم العالم اهل الله البی که اطلاق است از اول، اصلا ما واژه عموم نداریم. اونجا نه، اونجا ما واقعا احتمال میدیم که ایشون در مقام بیان چیزی باشد، مجبوریم که با مقدمات حکمت مشکل رو حل کنیم. اما ما در وقتی که طرف لفظ کل بیان کرده و آورده، اصلا ما احتمالی نمیدیم، احتمال ندادیم دیگه، خود همین لفظ خودش کافی است. پس هر از این جهت به نظر میرسه که با مشهور است که این دیگه لفظ عموم کافی است و به هیچ چیزی نیاز ندارد. تو این قضیه حالا ورز کردیم آقای خوبی هم این دوتا بیان داره و دوتا اشکال داره با استادش، و استادش هم تعجب میکنه چرا شما نیازمندی به این رو مطرح کردیم به اطلاق رو. خب پس ما دوتا مبنا داریم، حالا حق کدام باشد فعلا در کار نداریم، اشاره کردیم که حق با مشهوده به نظر میرسه، ولی حالا به اون کار نداشته باشیم. چرا اینو مطرح کردیم و مطرح شد اینجا؟ چه ربطی داره برای توسط به عموم؟ ها ربطش روشن شد فکر کنم دیگه. اگر ما برای توسط به عمومات نیازمند به هیچ چیزی نباشیم، وادی استفاده از عموم کاملا متفاوت است، راهشون جداست از استفاده از اطلاق. اگر این گونه اعتقاد داشته باشیم در این صورت، خب ما هستیم و هم ببینیم که مزاحم جدی برای عمومگیری وجود دارد نسبت مسائل اسم مستحدث یا نه. اگه مزاحمت نباشه توسط میکنیم به آم و کارو پیش میبریم و معطل نمیشیم. اما اگه مبنای مرحوم نائینی رو قائل شدیم که تمسک به عموم هم روی پایه اصالت الاطلاق و تمامیت مقدمات حکمت استواره، اون اگه نباشه اینجا نمیاد. اگه این رو قائل شدیم تمام اشکالات قبلی که به اطلاقات گرفته شد اینجا میاد. تقدیم بحث مطلقات یک نکتهش همین بود، وگرنه قاعده شد این بود که ما از اوماس شروع میکردیم و بعد سراغ مطلقات میرفتیم. اما اینکه مطلقات مقدم شد و عرض کردیم شاید اون اوائل که مرحوم آقای سعد تو بیان خودش توی اثر آموزشی معتقده به اینکه بحث اطلاق باید مقدم بشه به بر عموم، یکی از نکاتش دلیلش همینه که اطلاق تا نباشه زمینه برای عمومگیری فراهم نمیشه طبق بعضی از مبانی که مرحوم آقای ناهینیست و احتمالا هم مرحوم آخونده صاحب کفایه. حالا پس یه بار دیگه عرض بکنم، اگر با مبنای مرحوم ناهینی دیگه گرفتیم، گفتیم عمومگیری نیازمند به مقدمات حکمت است و تمامیت اطلاق، در این صورت تمام اشکال هایی که به اطلاقات تمسک به اطلاقات مطرح می شد اینجا دوباره خودشو نشون میده. یعنی باز ما باید برگردیم ببینیم هیچ فرقی نمی کنه. شما در تمسک به اطلاق چهار تا مشکل داشتی، چهار تا مناقشه وجود داشت، از انصراف و از در مقام بیان نبودن و از این قبیل و اینکه قصور و لفظ و همه اینها رو دوباره باید احیا بکنی. میخوای یا الذین آمنوا اوفوا بالعقود ازش استفاده بکنیم، عقود الف لام روش آمده، یا ای گفت که کل عقدن یجب الوفا به یا یجب الوفا به. اینجا اگر گفت کل عقد، وقتی که مبنای مرحوم ناهیلی داری شما نیازمند به اطلاق شدی، تمام اون اشکالاتی که قبلا می آمد اینجا میاد که می توان از این اطلاق استفاده کرد یا نه، نتوانستی از اطلاق استفاده کنی، یکی از مناقشات چه اطلاق لفظی چه اطلاق مقامی، یکی از اون مناقشات سابق پا بگیره محکم بشه از دستش نتونیم خلاصی پیدا بکنیم، تمسک به عموم هم به تبعش حاصل مشکل پیدا خواهد کرد، چون تمسک به عموم متوقف شد طبق مبنای نائینی بر تمامیت مقدمات حکمت و تمامیت اطلاق، اون متوقف بر اینه. پس باید این اول حلش بکنیم، اشکال پیدا کرد نوبت نمیرسه که شما به تمسک به عمومات استفاده کنی از عمومات و تمسک به عمومات رو مطرح کنی و به رخ ما بکشی که ما مجبور بشیم به اینکه بعد به یک نحوی او رو مثلا پاسخ بدیم. نه، همونجا مشکل متوقف میشه و باید اون از اول حل بشه. خیلی خوب، این ارتباط این دوتا مبنا به بحث استفاده از عمومات از این جهت مطرح شد. ولما این که ما معتقدیم به این که نه، در الفاظ عموم نیاز نداریم اصلا به عرض کنم اطلاق گیری و مقدمات حکمت، خلافا لبرهم نائینی، بنابراین از این جهت ما مشکلی نداریم. تمسک به اون قضایام که اشاره کردیم چه شکله، شارع مقدس قضیه کلی مطرح کرده، قضیه حقیقی مطرح کرده، هر مورد مستاقش پیدا بشه در خارج این عنوان میاد روش و عنوانم آمد مشکل حله. الماء مطهرون صب علیه الماء مرتین، نگفته کدوم ما، المسافر رو کل المسافرین یغسرون، کل مسافرین یغسر، فرض این است که ما الفاظ اینجوری باید داشته باشیم، الفاظ داره بر عموم، کل مسافرین یغسر. اگه هم چیزی داشتیم شامل مصادر جدید می شود و نیازی به مقدمات حکمت نداریم. بله، اشکالات خاصی برای این عموم ممکنه مطرح باشه که اشاره خواهیم کرد، اون اشکالات جدا. این یه مرحله تا اینجا پیش رفتیم. اما بیاییم ببینیم به این که حالا بر همون مبنای مشهور هم قائل شدیم به این که توسط به اون وضعی نیاز مقدمات حکمت ندارد. خب در این صورت بازم مناقشاتی مطرح میشه یا نه، یا مشکل حله؟ مطرح شده، گفته شده که نه، باز مناقشاتی وجود داره. باید اونها رو عرض کنم به حضور شما که ببینیم چیکار بکنیم؟ چه مناقشاتی ممکنه مطرح بشه؟ مناقشاتی که ممکنه مطرح بشه، یکیش این است که شبیه همون مناقشه ای که، یا بلکه عین همون مناقشه ای که در اطلاقات مطرح شد. عرض کنم بحضور شما که گفتن به این که الفاظی که وارد در عمومات هست که ادات عموم بر روی اونها وارد شده و از این جهت تفاوتی با الفاظ اطلاق داره، اینها قاصرند از شمول نسبت به مصادیق جدید. این اشکال همون اشکال اولی است که در اطلاق گیری مطرح شده. یعنی با این بیان که تکرار میکنیم، البته نسبت ما یادآوری کنیم، در واقع واضح وقتی که لفظ رو برای مصادیق جهل میکنه، برای مفاهیمی جهل میکنه، حتی اگه از ادات عموم هم استفاده کنه، این عمومیت از اول شامل این مصادیق جدید نمیشه. چرا؟ چون که واضح وقتی که میخواد اینو وضع بکنه، فقط نسبت به مصادیقی وضع میکنه، درسته که عموم است و شمول است و استیعاب، ولی نسبت به مصادیقی وضع میکنه که تصور بکنه، بفهمد و معقول برای او باشد. طبیعتاً بعد از این وضع، استعمال ها هم متناسب به همون وضع و به تبع همون وضع باید محدود باشه به همون مصادیقی که آقای واضح تصور کرده و وضع کرده و بیان کرده. خب از اول واضح مصادیق مستحدث رو تصور نکرده تا برای اون وضع بکنه. پس بنابراین از این حیث فرقی بین اطلاق گیری و عموم گیری نیست. همچنان که در اطلاق گیری تحمل بود و نمیشد اطلاق گیری کرد، در عموم گیری هم نمیشود این کار رو کرد. شما باید از اول لفظ ماء، کل ماء مطهر، باید این مصداق آب آزمایشگاهی رو در نظر بگیر و در نظر گرفته باشه متکلم، البته قبل از متکلم واضح تا متکلم بر اساس او بحث بکنه. کل مسافر یقصر، اگه همچه تعبیری البته نداریم ولی اگه داشتیم مشابه این، باید مسافر با هواپیما رو در نظر بگیرد تا به این شکل مطرح بکنه. یا مثلا فرض کنید کل امن چنین وظیفه حضانت دارد، اگه چنین تعبیری داشته باشیم، اونجا باید همچنین تصور کرده باشد مادر تلقیح مصنوعی را که اسپرم و تخمک از او نیست، فقط بدنش و رحمش ظرفی برای حمل بچه از دیگران مورد استفاده قرار گرفته، باید اینو تصور کرده باشد و برش صدق مادر بکنه که اسم میبره، نمیدونم حضانت برش واجب نفقه، باید به او داد اگه نیازمند بود با شرایط او و صله رحم او واجب، قطع رحم او در واقع حرام، صله رحم واجب ظاهرا نداریم، قطع رحم حرام است. علی حال عرض کنم بزرگ شما که اینا باید همه مطرح بشه و جا بیفته به این شکل، یعنی از اول تا مصداقیت تحقق پیدا نکرد درست نمیشه، شکل نمیگیره. این اشکالی بود که در همون مسئله اطلاقات هم بود، اینجا هم مطرح هست. خب جواب هم همون جواب دیگه، گفته شد که واضح برای جامعی وضع میکند. از اول که داره وضع میکنه برای جامعی وضع میکنه، میگه عقد یعنی مطلق قراردادهایی که مثل تناب بیرونی که به هم دو تا تکه هستن، به هم گره میخورند و به هم رفت پیدا میکنند و متصل میشوند، در مقام اعتبار هم یه قراری با قرار دیگر، التزامی با التزام دیگر، تعهدی با تعهد دیگر به هم وصل میشه، گره میخوره. مهم گره خوردگیه، دو تاست، دو چیز، دو تعهد یا دو تا قرار، هرچی حالا اون اختلافش میخوام وارد نشیم. مدرسه ناینی میگه دو تا تعهد، مدرسه های شون دو سین اسفانی میگه دو تا قرار به هم وصل بشن، مهم شد و ربطیست که بین دو تا اتفاق میفته. خوب واضع برای این شد و رد ربط وضع کرده است. استاخهای اون زمان وجود داشت، دست می دادن مثلا و فیزیکی با هم برخورد می کردن، مقابل هم قرار می گردن. استاخهای امروزه می خواد اتفاق بیفته. همین تصور اجمالی کافیست برای وضع، کما اینکه یک واضع قاعدتا توجه داره تطورات را. مگه میشه ذهنش خالی از تطور باشه؟ بله، تطورایی که زمان گذشته بود خیلی کند بود، الان به سرعت داره اتفاق میفته. مهم نیست، مهم اینه. بنابراین از این جهت میبینیم که هیچ مشکلی ما نخواهیم داشت، چون واضع تصور اجمالی کرده، تصور اجمالیش هم در بر میگیرم. فقط یه مشکلی وجود داره که البته این مطلب هم در اطلاقات هست، همینجا هست. احراز نیاز داره. یعنی بگیم که آقای واضع واقعا وضع را کرده است برای جامعی، محتوای جامعی که مشتمل بر مصادیق قدیمت و جدیده. این احراز لازمه، به نحوی که اگر احراز نشد و احتمال داده شد که، احتمال مطرح شد که واضع شاید وضع کرده برای فقط مصادیق قدیم، مصادیقی که تصور میکرد، اگه اینجور باشه نسبت به شمول، یعنی نسبت به شمول این واژه، این مصادیق مستحدث رو، این میشود از این جهت میشه مجمل. مجمل شد باید به قدر متیقن اکتفا کرد. این تا اینجا این هست. یعنی در واقع ما اون اشکال رو به یک لحظه از یه جهت تا یه مقداری جواب دادیم که بگیم آقا واضح تصور نکرده و معقول نبوده براش. و چطوری شما جواب میدیم؟ میگیم نه، این گونه که شما فکر میکنید نیست. واضح اصولا برای یک جامعه وضع میکند و اون جامعه میتواند مستاقای جدید رو هم در بر بگیرد. بله، اگه احراز نشد، احراز این احراز میخواد. اگه احراز نشد بیایم بگیم نه، انقدر دیگه واضح هرچی ذهن دور اندیشی بوده باشه، انقدر دیگه مصادیق جدیدی میاد. اینکه من خواب هستم و طرف مقابل من وارد اینترنت میشه و این رو مثلا قرارداد تیک میزنه یا تایید میکنه و بعد من بیدار میشم برای اینکه بخوام اون قرارداد رو تایید نهایی بکنم، او بگیره میخوابه اون جای حالا مثلا نمیدونم کجا هست، طرف مقابلم زنه یا مرده، اصلا هوش مصنوعی الان آمده، هوش مصنوعی انسانی طرف مقابل من نیست. انقدر این مصادیق جدید آمده که واقعا برای ما تردید شده است. اگر اینجوری بشه، تردید بشه بود که متکلم واضع قبل از او اینجور وضع رو وسیع و گسترده و اینها در نظر گرفته باشه که شامل این مصادیق بشه، اگر مشکل دچار بشه دیگه ما طبیعتا نمیتونیم این عمومگیری رو مطرح بکنیم. عرض کنم بزرگ شما که بعد جواب این پاسخ اول ما بود. پاسخ دوم هم که اشاره شد اگه یادتون باشه همونجا گفتیم که اصلا آقای واضع واقعا از نظر از مصادیق وضع میکنه طبق مبنایی که این وضعش اونجا میگفتیم به این که در اطلاق لفظ القیود است یا جمع القیود است یا عدم لحاظ قیود است. اینجا میایم میگیم شبیه اون، میگیم نه آقای واضع با قطع نظر از مصادیق. حالا شما در جواب اول گفتیم چون برای جامعی وضع می کند که مصادیق جدید را هم ولی اون که نمی فهمه اونها را هم میاره زیر مجموعه در وضعش. یک میگیم نه، با قطع نظر از مصادیق وضع بکنه، یعنی یک مفهومی در نظر می گیره و اون مفهوم، مفهوم صرف ارتباط بین دو قرار یا آنچه که مایه سیال است. مهم نیست مایه سیال منشأش چی، از کجا بیاد، به قیود و مصادیقش که از باران باشه یا از چاه، آسمان باشه یا زمین، مصنوع بشری باشد یا مستقیم بدون دخالت بشر شکل گرفته باشه. اگر این باشه، یعنی جمیع مصادیق نیست که شما بیاید بگید آقا جمع مصادیق مشکله یا مقدماتی رو نیاز داره، نه، وضع کرده برای یک مفهومی که این مفهوم قابل انطباق بر مصادیق جدید. اگه این باشه، عرض کنم به حضور شما که این دیگه اون اشکال قبلی رو هم نداره و عرض کنم به حضور شما که این تمام قضیه، یعنی بازم تکرار کنم، بیاییم بگیم که ما در پاسخ اول به اشکال گفتیم واضح، مبنای ما این بود که با این پیش‌فرض بود که واضح باید مصادیق رو در نظر بگیره منتها، و اشکال شده بود به این که چطوری میتواند نسبت به مصادیق جدیدی که تصور نمی‌کنه اون مصادیق رو در نظر گرفته باشه. ما پاسخ دادیم به این که اجمالاً مصادیق رو در نظر بگیرد کافیست، تفصیلاً لحاظ کردن لازم نیست، لحاظ اجمالی مشکل رو حل میکنه. اونجا جواب بدیم. الان میخوام در جواب دوم بیام بگیم اصلا نه، اصلا لحاظ کردن نیاز نیست، یک مفهوم مشترک جامعی که این مفهوم مشترک جامعه بتواند به شکلهای مختلف خودشو نشون بده، قطع نظر از قیود و مصادیق، قطع نظر تأکید میکنیم از قیود و مصادیق، تو بیاییم بگیم آقا جدید و قدیم، برای این وضع شده یک مفهوم با قطع نظر. اگر نه همه مصادیق تو اشکال بشه، آقا همه مصادیق اجمالی تفصیلی چجوری، اگر با قطع نظر از مصادیق این لحاظ شد، عرض کنم بزرگ شما که یعنی مبنای ما این شد، در این صورت دیگه اصلا ما گیر نیستیم که این مصداق قدیمی یا مصداق جدیدی، راحتیم تمام کار. یک نکته مد نظر بود تو این چیز، تو این وضع، که اون نکته یه زمانی اونجوری خودشو نشون میداد، یه زمانی اینجوری خودشو نشون میده، ممکن از این بعضی مصادیق دیگه کلا ماهیتش از دست بده و الان به این شکل اصلا انجام نگیره، اون مثل سابق تحقق نداشته باشه، باران بند بیاد، ما باران دیگه نداشته باشیم، یا عرض کنم به حضور شما که قراردادهای اون شکلی اصلا نباشه، آقایون هم فیزیکی هم حاضر باشن، نه نه، مثلا الان پول، شما الان پولم داشته باشی بعضی چیزا نمیگیرن، اون وایبری شما پول نمیگیره، میگه نه فقط کارت. ممکنه ما به یک نتیجه برسیم که اصلا هیچ مصادیق قدیمی اصلا اجرا نشه، ولی باز هم یستوق علیه مثلا پول، اگر بگیم پول دنبال عنوان پول هستیم، یستوق علیه الما، یستوق علیه العقد. خب اگه این باشه مشکل از این جهت حل میشه دیگه، از اساس حل میشه، منتها این مبنایی دیگه، باید بگیم که مبنای ما باید این باشه که از اول واضح نیاز ندارید به این که لحاظ بکنه، بلکه اصلا در وضع لحاظ مصادیق، لحاظ خصوصیات اینها نیست. اما اگر گفتیم نه در نیاز به لحاظ داریم، یا شک کردیم به این که لحاظ لازم است یا نیست، کار ما دوباره به مشکل برمیخوره، یا باز هم باید از راه دیگه این مشکل رو حل کنیم. خب این اشکال اول بود. بس اشکال اول قصور الفاظ وارده در عموماتی است که این نسبت به مصادیق جدید قاصرند و نمیشود از اصالت العموم استفاده کرد. هرگز از این مستشکل میگفت که از آفو بلاغود در مصادیق جدید استفاده نکن. اتفاقا تو این مصادیق جدید چون خیلی الان مبتلا بهه، عرض کنم حضور شما که نوعا آقایون من مقالات فراوانی نوشته شده، بحث های جدی و درس های خارج صورت گرفته، نوع آقایونی که متعرض این مسائل بشن اینها رو قاعدتا این رو مطرح میکنن و خیلی تمسک میکنن به عمومات در مصادیق جدید با همین بیانهایی که عرض شد و اشکالی که مطرح شد، و طبیعتا اون رو تمسک میکنن، باید این اشکالات رو برطرف کنن و ازش عبور بکنن. این عرض کنم به حضور شما که اشکال اول و پاسخهایی که میشه به این اشکال اول داد. اشکال دوم باز هم شبیه اشکالی است که، یعنی اشکال دومی که میتونیم به عمومات گیری بکنیم و تمسک به عمومات بکنیم، شبیه این اشکال در ما بحث اطلاق داشتیم که امکان نداره تخصیص، همچنان که تقیید رابطه اطلاق و تقیید عدم ملکه است، اینجا هم همینطور باید تخصیص امکان داشته باشه. اگر تخصیص امکان نداشت، نمیتوانیم بگردن متکلم که الان تو بحث ما شارع است گذاشت و به او استناد داد که اراده عموم کرده است. وقتی میتوانیم به گردن او بذاریم که اراده عموم کرده است که بتواند تخصیص بزند و نزند. این تو یک بخشی موارد اصلا نمیتواند، امکان نداره بیان کنه، مشخص کنه، ریز کنه. عرض کنم به حضور شما که دوم در یه بخش دیگر این است که عرفی باشد ذکر مصادیق جدید. باید بتواند عرفن بتواند، نه عقلا. اول این بود که عقلا باید بتواند، دوم این که باید عرفیت هم داشته باشد ذکر، یعنی تخصیص به مصادیق جدید. اگر عرفی نبود ذکر مصادیق جدید و اخراج اون از عمومات، این دیگه شما چطوری میتونید تعصب به عمومات بکنید؟ پس بنابراین اگر تخصیص به مصادیق جدید به خاطر عدم تصور امکان نداشت، ولو با یک احتمال که خود متکلم امام معصوم هم بگیم که مثلا حالا طبق مبنایی معتقد باشیم که چون نبود او هم خبر نداشت، ما تردید کنیم تو علم امامت یا قبول نداشته باشیم علم مبنای علم امامت رو، بیاییم بگیم الان بگیم الان فعلا نعوذ بالله از این اعتقاد، ولی بگیم مثلا اعتقاد پیدا کنیم بگیم که اصلا وقتی که رمز ارز نبود چه توقعی از امام معصوم داری که رمز ارز رو اگر عفو بالعقود مشمول عفو بالعقود نمیداند به اون اشاره کرده باشه؟ نبود که امام بداند. مثلا حالا طبق مبنایی یک بحثی هست در اون رابطه اون اندازه کور، یک اشکالی اونجا مطرح هست که دو تا ملاک دادن، یکی حجم یکی وزن. اشکالی مطرح شده که در خارج رفتن کار کردن، دیدن که این حجم و وزن ما هم نمیخوره، وزن خیلی نسبت به حجم عرض کنم به حضور شما کمتره. چطور میشه؟ اشکالاتی من، یعنی جوابهایی پاسخهایی داده شد، کاری به اون نداریم، ورود نمی کنیم. به مناسبت عرض خواستم بکنم مرحوم آقای صاحب جواهر یه تعبیری داره که بعضی از آقایون گفتن لقد اساء الادب. حالا در حد احتمال یا واقعا مبنای کلامیش بوده که میگه اصلا چه ضرورت دارد امام اینها را بداند؟ اصلا امام مگه موظفه که بداند که مثلا 42 وجب و خورده‌ای یا حتی 27 وجب 3 در 3 در 3 اندازه نمیدونم 1200 رطل میشه یا نه؟ چه زن را داره امام اینا رو بدونه؟ خب که مورد اعتراض خیلی ها قرار گرفته این حرف صاحب جواهر. حالا اگه کسی این مبنا رو داشت مطرح بود دیگه که امام اصلا لازم نیست بدونه. خب همچنان که اون مسئله خیلی روشن و ساده رو که خیلی متوجه شدن اندازه گرفتن دیدن با هم نمیخوره در ضابطه، اینجا که اصلا رمز ارزی اصلا نبود به تصور در نمی آمد، چطور 1400 سال پیش رمز ارز رو بخوان تصور کنن؟ الان ما میخوایم تصور کنیم و میگن به ما تعریف کنید، خیلی خوب نمیتونیم تعریف کنیم به چه به زبان قدیم. کسی این اعتقاد داشت، پس چطور شما از امام توقع داری با این اعتقاد به خصوص که امام اینها رو بگوید؟ امکان نداشت برای او اینها را بگوید چون تصور نداشت، طبق اون مبنا تأکید میکنم، اون مبنای مردود البته. یا بگیم نه امکان داشت، امام نمیتونست، امام عالم غیب بود و اینها رو درک میکرد و مثل روز براش روشن بود. رمز ارز مثل معاملات فیزیکی برای او هیچ فرقی نمیکرد در اون زمان. اگه اینو معتقد بودیم لا اقل میگیم عرفی نیست قید بزنه، یعنی اگه بر امام میخواست بگه نمیتونست بگه آه مگر رمز است، اوفو بالعقود مگر رمز است. پس بنابراین نمیتونیم تمسک کنیم به اون. تکمله‌ای داره انشاءالله برای جلسه بعد. والحمدلله.